الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه و شریف. همطور که در جلسه گذشته اشاره کردیم، ما در بحث های اصول فقه بحث فلسفه علم اصول رو از بحث علم اصول جدا کردیم و تو فلسفه علم اصول بحثی رو تحت عنوان مبادی عامه مطرح کردیم که حالا اشاره میکنیم چرا اینجا اون رو اشاره میکنیم. تو بحث‌های اصول هم گفتیم که ما مباحث اصولی رو بر محور حجت طبقه بندی کردیم و این طبقه بندی رو به دو قسم انجام دادیم، یکی حجت بر احکام شرعی و مکاتب اسلامی، یکی حجت بر نظام ها. چون اون بخش اول همون اصول متعارفه که قبلا بحث کردیم، الان بحث ما در بخش دوم هست، حجت بر نظام. بحث مبادی که اشاره کردم ما مطرح کردیم، یکی از مبادی که قبلا بحثش کردیم بحث ثبات و تغییر بود در دین، که در این مبدأ بحث نظریه اندیشه مدون مطرح شد. بنابر نظریه اندیشه مدون، مفاهیم دین در هر حوزه‌ای به این بخش‌ها تقسیم می‌شد: فلسفه، اخلاق، مکتب، نظام، سازوکار و حقوق، که گفتیم این مجموعه رو میشه بهش گفت سیستم اسلامی یا نظام بالمعنى العام. اونی که ما دنبالش هستیم الان این نظام هست که در این مجموعه، داخل این مجموعه قرار داره، که نظام بالمعنى الاخصه. قبلا توضیح دادیم، جلسه قبلا دوباره تکرار کردیم، من نمیخوام تکرار کنم وقتمون بگذره، که نظام در واقع مجموعه ایست از نهادها که بر اساس مبانی که در مکتب تبیین شده ما رو میخواد به اهداف برسونه. بعد اشاره کردیم که نظامی که ما به دنبالش هستیم این ویژگی ها رو داره: جهان شموله، اختصاص به شرایط خاص نداره، فقهیه، قضایایی که درش هست نوعی اعتبار درش وجود داره، مبتنی بر مبانی مکتبه، در جهت اهداف، متشکل از نهادهاست، زیربنای برخی از حقوق جهان شموله و بالاخره امری موجود و قابل کشفه. اونی که حالا روی اون داریم تأکید میکنیم این امر اخیره، که نظام یه امر موجود و قابل کشفه، نه اینکه ما اون رو بسازیم. قبلا یه بحثی رو سال گذشته باز مطرح کردیم تحت عنوان مراحل دستیابی به عناصر بخش‌های مختلفی که اشاره کردیم: فلسفه، نظام، مکتب و غیره. و بعد اشاره کردیم که کشف عناصر دینی دو راه داره: راه مستقیم، راه غیر مستقیم، که راه غیر مستقیم رو گفتیم شهید صدر پیشنهاد کرد در اصول در اقتصادنا، اون راه رو ایشون استفاده کرده. بعد گفتیم که چه اشکالاتی داره. بحثی که سال گذشته آخرین جلسه در واقع بهش اشاره کردیم، هفته گذشته هم تا اونجا رو توضیح دادیم، حالا اینا رو من سریع رد شدم برسیم به این بحث. بحثی است که شهید صدر رضوان الله علیه در اقتصادنا مطرح کرده. سال گذشته آخر سال که بحث تموم میشد، من به رفقا تاکید کردم این بحث رو حتما ببینن که ما بعد بتونیم این رو بحث کنیم. این بحث به بحث ما از این جهت مرتبط میشه که در بحث استنباط نظام، اولا یک نظریه‌ای که وجود داره اینه که نظام وجود نداره در اسلام، چیزی به نام نظام نداره اسلام. ما هستیم که به مفاهیم اسلامی نظام میدیم، یعنی نظام در واقع توسط ما ساخته میشه، نه اینکه توسط ما کشف بشه. خب ما قبلا بحث کردیم که نه، نظام بر اساس نظریه اندیشه مدون نظام وجود داره، این آخرین ویژگی، و قابل کشفه. نکته ای که تو این بحث شهید صدر هست و ما به خاطر اون این بحث رو مطرح میکنیم این است که شهید صدر میاد این باب رو باز میکنه که گاهی ذهنیت های یک مجتهد به نحوی از آنها تأثیر میگذاره در اجتهاد او، که از این بحث ایشون تعبیر میکنه به از ذاتیت و فل اجتهاد. جلسه قبل اشاره کردم اصطلاح ذاتی رو آقای صدر در مقابل موضوعی به کار میبره و این اصطلاح در واقع از فرهنگ کانتی به عربی منتقل شده. ذاتی در برابر لفظ ابجکتیو در فلسفه کانت مطرحه، ببخشید در برابر لفظ سابجکتیو در فلسفه کانت مطرحه، در مقابل موضوعی که در به عنوان معادل ابجکتیو به کار میره. تو فارسی عرض کردم این استعمالی که آقای صدر میکنه بخوایم ترجمه کنیم، چون ما ابجکتیو و سابجکتیو رو در فارسی ترجمه مناسبی براش نکردیم تا الان که همه استعمالاتش رو بگیره، بلکه در هر موردی به تناسب معنایی که در اون مورد داره یک معادل براش ذکر میکنیم. اگر اینجا بخوایم ذاتیه رو ترجمه کنیم به فارسی، یعنی شخصی شدن، یعنی اجتهادی که به شخص مجتهد و خصوصیات شخص مجتهد مربوط میشه. آقای صدر میگه 4 عامل یا 4 منبع خطر برای ذاتیت اجتهاد وجود داره، یعنی 4 عامل باعث میشه که اجتهاد شخصی بشه، یا 4 منبع خطر وجود داره که از این منابع این احتمال پیدا میشه که اجتهاد شخص وابسته به شخص او شده باشه، یه دیدگاه شخصی باشه، واقعا دیدگاه دین نباشه، این حرفی نباشه که دین زده، این حرفیه که در واقع این آقای مجتهد داره میزنه. ما این بحث رو به این دلیل هم مطرح میکنیم که ببینیم در بحث نظام که ما میخواییم استنباط کنیم، این واقعا چیزیست که دین عرضه کرده یا این چیزیست که ما داریم بر عهده دین میگذاریم. آقای صد اینجا عواملی رو بحث میکنه که باعث میشه مجتهد چیزی رو که خودش بهش معتقده به نحوی بر عهده دین بگذاره، حالا به تعبیر دیگری اونو از منابع دینی در بیاره، ولی در واقع پیش‌داوری خودشه به نحوی. اولین عاملی که ایشون ذکر میکنه تبریر الواقع، یعنی گاهی از اوقات مجتهد میخواد واقعیت‌هایی رو که توی اون واقعیت‌ها داره زندگی میکنه، در اون شرایط زیست میکنه، همونا رو توجیه کنه. این تبریر تو فارسی میشه توجیه، یعنی واقعیت‌های موجود در اطراف خودش رو توجیه کنه، براش یه مبرری ذکر بکنه. ایشون اینجا اشاره میکنه میگه بعضی از متفکرین مسلمان به خاطر اینکه اون واقعیت اجتماعی رو که توش زندگی میکردن اون رو پذیرفتن، دنبال توجیه اون واقعیت بودن، یه جور خاصی ادله رو معنا کردن. مثال میخواد بزنه ایشون، من اینجا اینو نوشتم، این تو کتاب ایشون نیست، ظاهرا مقصود ایشون از این بعض المفکرین المسلمین عبدالرزاق سنهوری است که بنیانگذار و در واقع پدر قوانین کشورهای عربی است، یک شخصیت مصری است، صاحب کتاب الوسیط که شرح قانون مدنی مصر و تمام کتابهای قانون مدنی در کشورهای عربی با الهام از کار عبدالرزاق سنهوری نوشته شده یا شاگردانش اصلا مستقیما این کار رو انجام دادن. چون یک کتابی داره که آخرین کتابش محسوب میشه و اواخر عمرش هم در واقع اون رو انجام داده، نوشته تحت عنوان مصادر الحق فی الفقه الاسلامی، که تو این کتاب با برخلاف این که حالا ایشون اصلا شخصیت اسلام شناس نیست، یه حقوقدانه، آمده مباحثی رو از فقه اسلامی مطرح کرده. البته دیدگاهش نسبت به فقه اسلامی فوق العاده مثبت، مقدمه‌ای که بر کتاب مصادر الحق فی الفقه الاسلامی نوشته فوق العاده مقدمه زیباییه. ایشون در اون مقدمه تأکید میکنه که فقه اسلامی یک فقه مستقله و تحت تأثیر قوانین رومی و قوانین لاتینی و اینها نبوده، این کاملا یک فقه مستقل با معیارهای مستقله، و خیلی تمجید میکنه از فقه اسلامی به عنوان یک ساختار حقوقی. ایشون تو کتابش یک بحثی داره در فکر میکنم جلد سوم مصادر الحق فی الفقه الاسلامی باشه، راجع به بحث ربا، که ظاهرن آقای صدر اینجا به اون بحث توجه داره، چون آقای صدر ارجاع نمیده معمولاً که به کجا داره اشاره میکنه. و اون اینه که سنهوری میخواد بگه این ربایی که در اسلام حرامه و هیچ شکی هم در حرمتش نیست، این شامل فعالیت‌های متعارف بانکی که امروز وجود داره نمیشه. در واقع میخواد دامن بانک‌های متعارف رو بگه که از آلودگی ربا در امانه، اینا ربا درشون نیست. این تحلیلی که اونجا میکنه سنهوری اینه که میگه اسلام اونی رو که اجازه نداده اونجاییست که بهره هی تصاعدی بالا بره، یعنی بهره روی بهره قرار بگیره، بهره مضاعف باشه، اونجا رو اسلام حرام کرده، نه اینکه اصل بهره رو حرام کرده باشه که هر جایی بهره‌ای بود ما بگیم حرامه. اینطوری نیست. اونجایی که بهره رو پول میاد، بعد خود اون بهره برش بهره‌ای میاد، اون بهره روش بهره دیگری میاد، اینه که اسلام حرام کرده، تمسک کرده به این آیه شریفه: یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفه. ایشون گفته است ببینید قرآن فرموده لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفه، نه لا تأکلوا الربا به نحو مطلق، نه فرموده ربا اصلا نخورید، فرموده اضعافا مضاعفه ربا نخورید. یعنی اون بهره ای که می ستانید اینطوری نباشه که بر بهره هم بهره تعلق بگیره، دوباره بر اون بهره بهره هم بهره تعلق بگیره. که مثلا فرض کنی 100,000 تومنه، 10% بهرشه میشه 110,000 تومن، 110,000 تومن دوباره 10% بهرش بشه 121,000 تومن، که اون 10,000 تومنی که بهره بود دوباره برای اونم یه بهره 1,000 تومنی پیدا بشه. اینه که حرامه. این حرف رو آقا زده و خواسته از این نتیجه بگیره که اتفاقی که میفته در فرایندهای بانکی از قبیل از آفن مضاعفه نیست. چون نیست، پس نهی نسبت به ربا شامل این نمیشه. این حرفیست که او زده. آقای صدر میخواد بگه این آقا واقعیت دوره بر خودشو دیده، بانکو دیده، دیده نمیشه این بانک رو، این واقعیت رو انکار کرد. برای اینکه این بانک واقعیت موجود رو توجیه بکنه آمده دلیل رو، آیه رو به یه شکل خاصی معنا کرده، یعنی در واقع نسبت به قضیه پیش‌داوری داشته که این گونه ای که عمل میشه در مورد پول در بانک، این نمیتونه اسلامیاً حرام باشه. این پیش‌داوری رو اول داشته، بعد رفته دو سراغ این که حالا یه جوری اینو توجیهش کنه، براش دلیل هم اقامه کنه. با این آیه خواسته این کارو بکنه که یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا او آفن مضاعفه، این حرامه نه لا تأکلوا الربا. آقای صدر میگه خب این آقا اینو دیده اما آیات دیگر رو ندیده، که در اون آیات توضیح داده شده که چیزی که در ربا حرامه چیه. چرا اون آیات رو ندیده؟ میگه علت این که اون آیات رو ندیده، یعنی غفلت کرده حالا یا چه، این بوده است که در واقع یه پیش‌داوری داشته، یه واقعیتی رو پذیرفته بوده، میخواسته اون واقعیت رو توجیه کنه. و الا اگر اینطوری نبود، آیه شریفه داره و ان تبتم، شما که ربا گرفتید اگر توبه کردید، فلکم رؤوس و اموالکم، فقط سرمایه اصلیتون مال شماست، مطلقا سودهایی که گرفتید مال شما نیست. لا تظلمون و لا تظلمون، اینجوری نه شما به کسی ظلم کردید نه کسی به شما ظلم کرده. پس اون بابایی که 100,000 تومان داده، بعد 110,000 تومان شده، بعد 121,000 تومان شده، بعد همینطور، ای آخرش چقدر باید برگرده اگر توبه کرد؟ آقای صد میگه رؤوس و اموالکم قرآن فرمود، یعنی 100,000 تومان. پس حتی اون 10,000 تومان اولی هم که بهره بهره نبود، بهره خود سرمایه اولیه بود، اون هم حلال نیست. آقای صد میگه اگر این آقایی که این حرف رو زده تحت تأثیر واقعیت های دور و برش نبود، اون موقع این آیه رو میخوند و این معنا رو متوجه میشد که آقا اون چه که اسلام اجازه داده فقط اینه که شما اصل مالت رو برگردونی، زائد بر اون ولو سود خود این پول، نه سود سودش. حالا کلمه سود رو ما به کار نمیبریم چون سود با بهره فرق داره، بهره در ربا بهره مطرحه، بهره این پول و بهره بهره این پول هر دو حرامه. آقای صد میگه علت این که این آقا، این متعول، اینی که تعویل برده اون آیه رو، آیه قبلی رو توجه نکرده همین نکته بوده که این دنبال توجیه واقعیت بوده، خواسته واقعیتی رو که هست توجیهش کنه، این شکلی رفته ادله رو درست کرده. این عامل اول. پس یک نکته اینه که گاهی از اوقات واقعیت‌های اطراف ما هست، مجتهد فکر میکنه که این واقعیت‌ها غیر قابل انکاره، نمیتونم من بگم که این چیزی نباید باشه، چون فکر میکنه نمیتونه بگه که نباید باشه، میره تو ادله یه جوری ادله رو کنار هم بچینه که خلاصه همونیه که دور برش هست توجیه کنه، تبریر واقع. دومین عاملی که آقای صد ذکر میکنه دمج و نف و من اقار خاص، اینه که آدم نص رو، اون دلیل شرعی رو، آیه یا روایت رو در یه چارچوب خاص، اقار یعنی چارچوب، در یه چارچوب خاصی ما اینو قرار بدیم که توی اون چارچوب این نص یه معنای خاصی پیدا میکنه، که اگر از اون چارچوب این نص رو در می آوردیم چه بسا اون معنا رو نمی فهمیدیم، ولی حالا که گذاشتیمش توی اون چارچوب، توی اون قالب، یه معنای خاصی از این نص می فهمیم. ایشون تو بحث‌های قبلش توی اقتصادونا، چون این بحث تو اقتصادوناست، توی این چاپای جدید جلد سوم اقتصادونا صفحه 449، یعنی اواخر کتاب این بحث مطرح شده، قبلش ایشون بحثای زیادی کرده، ایشون اشاره میکنه به موردی که در بحثای گذشته به اون اشاره کرده. ایشون میگه که برخی از مجتهدان ما به قدری برای مالکیت خصوصی قداست قائل بوده که بعضی از نصوصی که منافات داره با مالکیت خصوصی، این نصوص رو چون توی اون چارچوبی که چارچوب مالکیت خصوصی است میخواستن قرار بدن، این نصوص رو آمدن نفی کردن. اشاره میکنه ایشون به یک کلمه ای از ابن ادریس در سرائر. این کلمه رو من این عبارتش رو از ابن ادریس آوردم توی سرائر. ابن ادریس در سرائر یه بابی داره تحت عنوان احکام العربین و ما یسخ و تصرف و فیه منها بالبیع و شراء و ما لا یسخ، احکام زمین ها و اون تصرفاتی که در زمین ها جایزه به بیع و شراء و چیزایی که جایز نیست. توی اون بحث ابن ادریس میاد میگه ارز زمین ها الارضون الا اربعه اقسام، چهار گونه هستن. قسم اولی که ذکر میکنه اینه، میگه قسم اول اون زمین هایی هست که اسلم اهلها علیها طوعا، اهل اون زمین ها مسلمان شده اند بر اون زمین ها طوعا، یعنی به میل و رغبت خودشون مسلمان شده، من قبل نفوسهم من غیر قتال، مثل ارض المدینه، مثل زمین های شهر مدینه. این مدینه یعنی مدینه الرسول صلی الله علیه و سلم، که این مثال معروفه تو کتاب های فقهی ما زیاد همین ارض مدینه ذکر شده، که خب پیغمبر مدینه رو نیامد با جنگ مسلمون کنه، مردم مدینه با رغبت خودشون مسلمون شدن، همونایی که در واقع کمک کردن به مهاجرین و شدن انصار. انصار مردم مدینه بودن، مهاجرین مردم مکه بودن، اینا از مکه را افتادن رفتن اونجا، اونا مسلمون شدن. این مهاجرین نرفتن با انصار بجنگن اونا رو مسلمون کنن، جنگ که نبود که، اینا رفتن اونا با برادری آمدند و اینا مسلمون شدن. خب در مورد این زمین ها، زمین هایی که مردم اون زمین ها توان با رغبت خودشون بدون قتال مسلمون میشن، حکمش اینه که اون زمین یترک فی ایدیهم، در دستشون باقی میمونه، یعنی کسی به زمین های اونا کاری نداره. بله یؤخذ منهم العشر او نصف العشر به حسب سقیه ها، بر اساس نوع آبیاری یه مالیاتی ازشون گرفته میشه، که اگر آبیاری که انجام میدن بدون زحمت باشه، با آب بارونی چیزی باشه، نهر جاری باشه، مالیاتش کمتره، نصف العشره. اگر آبیاریشون مالیاتش بیشتره، عشره، چون زحمت نمیکشن. و اگر آبیاریشون با زحمت باشه، با هزینه باشه، کارگر میذارن از آب، از چاه با دلو آب میکشن میریزن، اونجا مالیاتشون کمتره، نصف العشر. و هی ملک لهم، این زمینا ملک همیناییست که روی این زمینا بودن و مسلمون شدن. یصح لهم التصرف فیها، اینا میتونن تو این زمینا تصرف کنن، بالبیع و الشراء و الوقف و سائر انواع تصرفات هازا. حالا اینجا قسمتیه که محل بحث های صدره. ابن ادریس میگه هازا حکم اراضی هم ازا امروها، حکم ارض اینا وقتی که اینا این اراضی رو به اصطلاح محیا نگه دارن، به اصطلاح زنده نگهش دارن، استفاده کنن ازش، اینه و قامو به امارتها. اما فان ترکوها خرابن، حالا چی؟ اگر این مردم مدینه زمینا رو ول کردن، کشاورزی نکردن، باغداری نکردن، تو اونجا ساختمون نساختن، همینجوری زمین رو ول کردن، زمین از بین رفت، تبدیل شد مثل زمین مواد، فان ترکوها خرابن اخذها امام المسلمین. اینجا این عبارت رو ایشون میگه، که البته بعد در انتهاش میگه این عبارت عبارت شیخ طوسیه، از قول شیخ طوسی نقل میکنه ابن ادریس، که در این فرض که این زمین ها رو اینا دیگه آباد نگه ندارن، رها کنن، امام المسلمین میاد زمین ها رو مصادره میکنه، و قبلها من یعمرها، این زمین ها رو میده به کسی که این زمین ها رو آباد کنه، و اعطا اصحابها تسقها، میاد به اون صاحبان زمین یه چیزی رو به عنوان تسق میپردازه، یعنی یه حقی به اونا میده، زمین رو از اونا میگیره، یه حقی به اونا میده، زمین هم میده دست کسی دیگری بیاد اونجا کشاورزی کنه، دامداری کنه، باغداری کنه، خونه بسازه. و اعطا المتقبل حصته، اون آقایی هم که قبول کرده این زمین رو که آباد کنه، به اونم حصه و سهم او رو میده، یه سهمی ازش به عنوان مالیات میگیره، میده به اونایی که مالک زمین بودن. حالا شاید هم مثلا به یه تعبیر دیگری یه سهمم برای دولت، چون حالا اینجا رو تو مفصل نگفته ایشون. این تعبیره که ایشون نقل میکنه. و ما یبقا یعنی اون باقی که میماند، یعنی بعد از این که حصه اون صاحب به اصطلاح احیا کننده های زمین رو داد، فهو متروکن لمصالح المسلمین، ما بقیش هم با مصلحت مسلمین، فی بیت ماله، میره تو بیت المال. الا ما روی فی الاخبار، بنابر اون چی که در روایات نقل شده که شیخ طوسی نقل کنه. اینو ایشون میگه، بعد میگه خوب دقت کنید، تمام بحث شهیست این تیکه حرف ابن ادریسه. میگه ابن ادریس داستانه که گفت، این فرض رو که مطرح میکنه که اگر این زمین ها رو اینا رها کردن خراب شد، دولت میاد زمین ها رو مصادره میکنه، میده دست کسانی احیا بکنن، یه حق و زحمه، یه حقی به اوناییست که صاحب زمین بودن میده، یه حقی میده به اینایی که زمین رو احیا کردن، یه چیزی هم برای خود بیت المال و برای دولت برمیداره. این بحثو که میکنه ابن ادریس اینو میگه، ول اولا اندی ترک العمل به هذه الروایه. میگه روایت داره، الان روایتش هم میخونیم. این روایت روایتیست که مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در احکام الارضین در وسائل جلد 15 صفحه 157 نقلش کرده. مضمونش حالا دیگه کل عبارت روایت رو نخونم، صحیحه است که به صورت مزمره نقل شده که برای حضرت به اصطلاح نقل میکنن وضعیت کوفه و وضعیت خراج اونجا رو حضرت توضیح میدن. بعد میرسه به اینجا که ثم ان اهل طائف اسلموا و جعلوا علیها العش. نه بله، آها، این قسمت که فز و ما اخذ به سیف فذلک الى الامام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله بخيبر فقبل سوادها و بیازها، یعنی ارضها و نخلها، که این حضرت آمدن تقبیل کردن، یعنی زمینها رو دادن به دست افراد دیگری که بله، نه این قسمته، ببخشید. فیما امرو هم این من از اول روایت اگه میخوندم زودتر پیداش میکردم. این سوال میکنه، ذکرنا له الکوفه و ما وضع علیها من الخراج و ما صار فیها اهل بیته فقال من اسلم طوعا ترکت ارضه فی یده، کسی که مسلمان بشود با اختیار خودش زمینش دستش باقی مونه، و اخذ منه العشر مما سقیا بالسماء والانهار، یک دهم ازش میگیرن اگر با آسمون و نهر آبیاری کنه، یعنی بدون زحمت، و نصف العش مما کان بالرشا، اما اگه با دل و آب میکشه این نصف العش رو میگیرن، فیما امروه و منها، اون چه که از زمینها رو آباد کنن، و ما لم یعمروه و منها اخذه الامام، امام اونا رو میگیره، فقبله ممن یعمروه، میده دست کسی که اونا رو احیا کنه، و کان للمسلمین و علی المتقبلین فی حصصهم العشر و نصف العشر. این قسمت روایت که اخذه الامام فقبله ممن یعمره و کان للمسلمین و علی المتقبلین فی حصصهم العشر و نصف العشر، اینجاست که محل بحث ابن ادریس با شیخ طوسی. ایشون میگه الاولا اندی ترک العمل به هذه روایت. چرا؟ یه فانها تخالف الاصول والادله العقليه والسمعيه، این با اصول و قواعد اسلامی سازگار نیست، این با ادله عقلی، با ادله سمعی، ادله نقلی سازگار نیست. چرا؟ چه ما چی داریم توی ادله، چه اصلی داریم که این با اونا سازگار نیست؟ چون میگه فان ملک الانسان لا يجوز لاحد اخذه، کسی حق نداره ملک شخصی کسی رو بگیره، ولت تصرف فیه به غیر اذنه، بدون اجازه کسی نمیشه در ملک او تصرف کرد و اختیاره، فلا نرجع عن الادله به اخبار الاحاد،
ما چه نمیتونیم از این ادله محکم و قواعد و اصول به خاطر یه خبر واحدی که مثلا حالا ولو به سند صحیح نقل شده عدول بکنیم؟ شایست به این کار داره، میگه ببینید ابن ادریس در واقع برای مالکیت خصوصی یک قداستی قائله که میگه اصلا نمیشه یک دلیلی بیاد مالکیت خصوصی رو یک جایی محدود بکنه. این آقایی که مالک زمینه، مالک زمینه، کسی حق نداره تو زمینه این تصرف بکنه. ابن ادریس میگه ولو این زمینش رو استفاده نکنه و بیاندازه اونجا اون زمین خراب بشه، هیچ کی حق نداره تو این تصرف بکنه. ولو امام المسلمین، حتی اگر روایت هم گفته، روایت رو میذاریم کنار، روایت رو میزنیم به دیوار، به تعبیری که مثلا تو بعضی روایات وارد شده. آقای سعد میگه ببینید این به خاطر اینه که ابن ادریس اومده این روایت رو گذاشته توی اون چارچوب قداست مالکیت خصوصی، گفته است مالکیت خصوصی نمیتواند مورد هجوم قرار بگیره، چون نمیتونه پس این روایت نمیتونه درست باشه، این با ادله عقلی نقلی با ادله دیگه منافات داره. بعد آقای سعد میگه حالا یه مثال دیگه هم میزنه، البته حالا این بله، بعد
اگر شخصی مثلا خلاف کنه،
بله، آیه صد آخرش این توضیح رو میده، میگه ابن ادریس توجه نکرده که مصدر مشروعیت مالکیت خود شرعه. ما چرا میگیم مالکیت خصوصی اصلا محترمه؟ ما چرا میگیم اینهایی که بر زمینهای خودشون مسلمان شدن توان مالک زمینهای خودشونن؟ ما اینا از کجا میگیم؟ از شریعت. ما دلیلمون بر مالکیت خصوصی یا در موارد خاص بر مالکیت خصوصی مثل مالکیت این اشخاص بر زمینها شریعت خود خداست. خب اگر شریعت خودش گفته است که این مالکیت خصوصی در بعضی موارد محدود میشه، اگر این آقا از این زمینش استفاده نکرد، امام مسلمین بیاد اینو ازش میگیره بدون رضایت او، نه با رضایت، یه رضایت کار نداره، امام المسلمین میاد میگیره میده به کسی که این زمینو ازش استفاده کنه. خب وقتی خود مصدر مشروعیت مالکیت یعنی شرع چنین حقی رو به امام المسلمین میده، ما که نمیتونیم بگیم آقا مالکیت خصوصی محترمه، نمیشه کسی بیاد به حریم مالکیت خصوصی تعرض کنه. این چه حرفیه که شما میزنه؟ این یه مورده که آقای سعد مثال میزنه. یه مورد دیگری که آقای سعد مثال میزنه عبارتی است که صاحب مفتاح الکرامه رضوان الله علیه اشاره کرده. این عبارت در این قسمت مفتاح الکرامه است، باز در مورد زمینه. یه بحثی اونجا هست که اگر زمین زمین میت باشه یملک بالاحیا بالاجماع، که با همه فقها ها اجماع دارن که اگر کسی احیاش کرد به اجماع الامه، امه یعنی شیعه و سنی، البته اذا خلط عن الموانع مانعی نباشه برای احیا. بعد این تعبیر که کسی که احیا کرد این زمین رو مالکشه، مالک زمینه، آیه صدر یه بحثی داره، حالا این مقدمش باید اینو توضیح بدم، قبلش ایشون گفته بعدش هم توی این کتاب اقتصادنا توضیح داده. آیه صدر یه مبنایی داره که اشخاص مالک زمین‌های موات نمیشن ولو احیا کنن، فقط حقی نسبت به مال زمین پیدا میکنن. برای این استدلال میکنه، به روایات الارض کلها لنا تمسک میکنه و استدلال میکنه. حالا در جای خودش ما اینو بحث در حقوق اموال و مالکیت 20 سال پیش بحث کردیم مطلب ایشون، اینو بحث میکنه اثبات میکنه. ایشون به اون کار نداره، به این عبارت صاحب مفتاح الکرامه کار داره. صاحب مفتاح الکرامه میگه آقا حتما باید وقتی زمین رو احیا میکنن مالکش بشن. چرا؟ این عبارتی که من اینجا قرمز کردم همینیه که آیه صدر نقل کرده توی اقتصادنا، میگه لأن الحاجه تدعو الی ذلک و تشتد الضروره الی، چون نیاز این چنین چیزی رو اقتضا میکنه، ضرورت اقتضا میکنه که هر کسی زمین مواتی رو احیا کرد مالکش باشه. چرا؟ لأن الانسان لیس کالبهائم بل هو مدنی بالطبع لابد له من مسکن یعوا الی و موضع یختص به. انسان که مثل حیوانات نیست همینجوری حیران و سرگردان باشه توی عالم. مدنی به طب، طبیعتش طبیعت شهرنشینی و سکناست، یه جایی میخواد اقامت بکنه. وقتی میخواد سکنا کنه یه مسکنی نیاز داره که اونجا بره پناه بگیره، اختصاص به او داشته باشه. فلو لم یشرع، اگر چنین چیزی تشریع نشه، یعنی کسی مالک زمین نشود، لزم الحرج العظیم، یک حرج بسیار بزرگی برای انسان پیش میاد. بل تکلیف و مالا یطاق، اصلا این تکلیف به چیزیست که مقدور نیست. این فرمایش مفتاح الکرامه رو شهید صدر نقل میکنه، میگه ببینید این آقا فکر کرده چون انسان مدنیون به تا، چون انسان لابد لهم مسکن یعوا الیه و موضع یختص به، حتما یه جایی میخواد پناه بگیره و یه موضعی که اختصاص بهش داشته باشه، پس حتما وقتی زمین رو احیا کرد باید مالکش بشه. من احیا ارضن فهی له، یعنی مالکشه. این آمده روایت رو توی این چارچوب قرار داده، گفته این معناش اینه که مالکه، حتما مالک میشه. آقای صد اینجا میگه آخه آقا بشر نیاز داره به مسکن، بشر نیاز داره به یه جایی اونجا استقرار پیدا کنه. چه ضرورتی داره که اون جایی که استقرار پیدا میکنه و مسکنشه حتما ملک شخصیش باشه؟ چه ضرورتی داره؟ بعد مثال میزنه، میگه خب اینایی که تو شهرک های مثلا دانشجویی زندگی میکنن، دانشجویانی که تو شهرک های دانشجویی زندگی میکنن، خب اینا مسکن دارن ولی مالک مسکنشون نیستن. میگه تو مجتمعات سوسیالیستی که حالا در زمان شهید صدر و از فضایی که اقتصاد اونا رو مینوشته خیلی این بحثا مطرح بوده، میگه توی جوامع سوسیالیستی اشخاص تو خونه زندگی میکنن، تو اتحاد جماهیر شوروی مردم تو خونه زندگی میکنن ولی مالک خصوصی خونه هاشون نبودن، این خونه ها در اختیارشون بود. میگه این چه استدلالیه که شما میکنی که چون انسان مدنیون به طب، چون انسان احتیاج داره به مسکن، پس باید حتما مالک زمین بشه؟ چه نتیجه گیری بی ربطیه؟ ممکنه مالک زمین نباشه و در این حال یه مسکنی داشته باشه، تو اون مسکن هم زندگی بکنه. این بحث های صد میکنه، البته اینجا نمیخواد وارد اصل بحث بشه، میخواد بگه اون ذهنیتی که من احیا ارضن فهی له رو تفسیر کرد به مالکیت تو این فضاها بوده. ما اول باید این ذهنیت ها رو بشکنی تا امکان این وجود داشته باشه که این آقا بتونه فکر کنه که آقا الارض کله لنا، کلها لنا میتونه یک نوع تقییدی باشه برای این ادله که زمین اصلش رقبش مال امامه، ولو اشخاص حق انتفاع نسبت به زمین به عواملی پیدا بکنن. چه حالا اون بحث دیگریست آی سر کرد. اون چی که اینجا میخواد بگه اینه که شما یه نص رو مثل مفتاح الکرامه، یه نص رو که من احیا ارضن هست و هی له رو گذاشتی توی چارچوب خاص و این رو یک جور خاصی معنا کردید. این دو عامل. حالا مثالای دیگه هم توی این قسمت ایشون زده که من از اون مثال ها رد میشم. البته حالا مثالاش زیاده دیگه، امروز هم فرصت نیست. عامل سوم و چهارم انشالله جلسه آینده. این بحث رو حتما بازم تاکید میکنم، قبل از تعطیلاتم گفتم، هفته گذشتم عرض کردم، دوستان در اقتصادونا انشالله ببینن که ما بتونیم سریعتر رد بشیم. و عرض کردم نکته ای که اینو ما اینجا میگیم اینه که مبادا در بحث استنباط نظام این مشکل، یعنی بحث ذاتیت فی الاجتهاد، برای ما پیش بیاد، چون این بحث اینجا خطرش بیشتر از اجتهادات متعارف و موارد عادی اجتهاده. و السلام علیکم و رحمت الله.